این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی توزیع گردیده است. خب سلام به شما که دارید به ما گوش میدین. تصور کنید در خیابانهای ایران 2300 سال پیش قدم میزنید.
آره، و ناگهان پادشاهی رو میبینید که نیمی از لباسش شبیه خدایان یونانی است و نیم دیگرش شبیه اشراف هخامنشی.
دقیقاً. امروز قرار است زیر و بم کمد لباس مردم در عصر سلوکیان رو کشف کنیم. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. اصلا چطور دو فرهنگ کاملاً متفاوت تار و پود لباس‌های یک امپراتوری را شکل دادند؟
خب راستش این دقیقاً همان چیزی است که این دوره را از نظر تاریخی متمایز می‌کند. می‌دونی از آنجا که اطلاعات مکتوب زیادی در دست نداریم،
مجبوریم فقط به حدس و گمان تکیه کنیم؟
نه کاملاً، ما بیشتر به مجسمه‌ها و حجاری‌های بجامانده تکیه می‌کنیم، اما همین مجسمه‌ها یک بحران هویت بصری تمام عیار را به ما نشان می‌دهند.
آها، راستش همینجا برای من سوال پیش اومد. منابع میگویند لباس‌ها سه دسته بودند: کاملاً یونانی، کاملاً ایرانی و خب یک دسته ترکیبی.
در درسته. مثلا در دسته یونانی مجسمه‌های مثل زئوس را داریم
با کلاهای فریجی، یعنی همون کلاهای نمدی بلند و نوک برگشته که هیچ تزئین یا دوختی نداشتند.
دقیقاً همانها، ولی در دسته ترکیبی اوضاع خیلی فرق می کند. گفته می شود که فرم تنپوش‌های سلوکی در این دسته به شدت شلوغ بود، یعنی نمادهای یونانی و ایرانی را بدون هیچ انسجامی در نقوش روی یک لباس می دوختند.
اینجا جایی است که واقعاً جالب می شود. این از نظر بصری یک فاجعه به نظر می رسد. آیا این شلوغی و ناهماهنگی در لباس‌های سلوکی شبیه به فشن شوهای آوانگارد امروزی بوده که طراحان همه سبک‌ها را بدون منطق با هم ترکیب می‌کنند؟
خب، چیزی که در اینجا جذاب است این است که شاید با استانداردهای امروزی ناهماهنگ به نظر برسد، اما این تضاد بصری اصلاً تصادفی نبود.
پس دلیل خاصی داشته؟
100%. این بازتاب مستقیمی از تلاش برای ادغام دو فرهنگ کاملاً متفاوت در یک جامعه بوده است. فاتحان یونانی و مردم بومی ایران در حال پیدا کردن یک هویت مشترک بودند.
عجب. پس در واقع آنها داشتن یک بیانیه سیاسی رو روی پارچه می‌دوختند؟
دقیقاً، و این بحران هویت فقط در مجسمه ها نماند. پادشاهان مجبور بودند این اتحاد رو در عمل و روی تن خودشون هم نشان دهند.
مثل پادشاهانی از جمله آنتیوخوس اول؟
بله، یا آپولون میترا. آنها لباسهایی می پوشیدن که در بالا تنه کاملاً چسبان یا به اصطلاح قالب تن بود، اما در پایین تنه به شدت گشاد می شد.
و نمادهای هر دو فرهنگ رو همزمان کنار هم داشتن. البته در کنار این استایل‌های شلوغ یک سنت بسیار جالب هم وجود داشت.
منظورت لباس‌های سوگواری است؟
درسته. در زمان مرگ نزدیکان این پادشاهان تمام آن زرق و برق‌ها و ترکیب‌های پیچیده را کنار می‌گذاشتند و یک دست لباس سیاه می‌پوشیدند.
این تضاد بسیار معناداری است. در حالی که لباس‌های روزمره‌شان صحنه ادغام فرهنگی بود، برای سوگواری به یک سنت عمیق و واحد پناه می‌بردند.
که نشون دهنده همون ریشه های باستانی رنگ سیاه در عزاداریه. ولی خب بیاین از دربار خارج بشیم. زنان سلوکی چطور این استایلای ترکیبی رو می پوشیدن؟
وقتی به زنان سلوکی نگاه می کنیم می بینیم که انتخاب ها بیشتر به سمت کاربردی بودن می رفت. آنها سبک های یونانی رو ترجیح می دادن.
یعنی لباس های مثل چیتون و پپلوس؟
بله، و همینطور هیماتیون. اما نکته ظریف اینجاست. آنها چیتون دوخته شده از کتان ظریف رو به پپلوس ترجیح می دادن. پپلوس یک لباس پشمی و سنتی بود.
خب این یعنی ترجیح دادن کتان خنک به پشم خارش آور. کاملا منطقی است. پس این یعنی مد در آن زمان هم مثل امروز به سمت راحتی می رفته؟
دقیقاً، و اگر این را به تصویر بزرگتر متصل کنیم می‌بینیم که این فقط یک انتخاب شخصی برای راحتی نبود.
پس چه تأثیری داشت؟
همین کیفیت بالای تولیدات کتانی و فرش‌ها بود که باعث رونق اقتصادی شد. وقتی تقاضا برای کتان راحت بالا رفت، بافتنده‌های ایرانی مهارت‌های نساجی خودشون رو با این نیاز جدید تطبیق دادن.
آه، یعنی صنعت نساجی و فرش ایران در این دوره پیشرفت کرد و حتی به کشورهای دیگر صادر می‌شد.
بله، این مهارت باعث شکلگیری یک تجارت بین‌المللی شد. کیفیت کارشان آنقدر بالا بود که به یک صادرات جهانی تبدیل شد.
واقعاً شگفت‌انگیز است که چطور تمایل به پوشیدن یک لباس راحت‌تر مکانیزم کل صنعت را تغییر میده.
کاملاً درسته. و برای شما که شنونده این برنامه هستید، یک پیشنهاد دارم. دفعه بعد که یک لباس با طراحی ترکیبی از برندهای جهانی میپوشید،
یا متوجه میشید که پارچش مال یک کشوره و طراحیش مال یک جای دیگه.
بله دقیقاً. به این فکر کنید که ایده فیوژن در مد و صادرات جهانی پوشاک هزاران سال پیش در عصر سلوکیان شکل گرفته است.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.